بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
سیستم کنکور کنونی ایران همواره موضوع بحث و جدل‌های بسیاری بوده و در مورد میزان عدالت آموزشی آن نظرات مختلفی وجود دارد. برای پاسخ به این سوال باید به نقاط قوت و ضعف این سیستم به طور دقیق‌تر نگاه کنیم که در برنامه امشب به این موضوع خواهیم پرداخت.
رادیو گفتگو تقدیم می کند. گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
فرضیه‌های ما در این برنامه: 1. در تئوری کنکور به همه افراد فارغ از موقعیت اجتماعی و اقتصادی فرصت یکسانی برای ورود به دانشگاه ها می دهد. 2. کنکور به عنوان یک آزمون استاندارد تا حدودی توانایی علمی داوطلبان را می سنجد. و 3. کنکور بیشتر بر حفظیات و سرعت عمل تأکید دارد تا درک عمیق مفاهیم و توانایی حل مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امشب هم مفتخریم در خدمت شما شنوندگان علم دوست هستیم و منتظر پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هم هستیم تا برنامه‌های گفتگوی علمی کیفی‌تر و مناسب‌تری رو بتونیم انشاءالله خدمتتون ارائه کنیم. امشب به موضوع مهم کنکور و عدالت آموزشی می‌پردازیم. این روزها خیلی از خانواده‌ها درگیر انتخاب رشته فرزندان عزیزشون هستند. چند صد هزار داوطلب کنکور دغدغه آینده علمی، شغلی و کاری خودشون رو دارن و در این انتخاب رشته معمولا بحث عدالت آموزشی مطرح میشه. ما هم در رادیو گفتگو و گفتگو بخش گفتگوی علمی به این نتیجه رسیدیم که یه چند برنامه مفصل در مورد موضوع عدالت آموزشی صحبت بکنیم، به ویژه نظرات شما شنوندگان عزیز رو بشنویم، انتقادات شما رو بشنویم، حرفای شما رو بشنویم، کارشناسان محترمی که در برنامه در خدمتشون هستیم پاسخ بدن و انشالله بتونیم تاثیرگذاری بکنیم بر فضای علمی کشور و فضای سیاسی کشور، سیاستگزارانی که در حوزه سیاستگزاری علمی دارن کار میکنن، بتونیم بالاخره با این برنامه‌های گفتگوی علمی یه تاثیرگذاری انشالله داشته باشیم. مخصوصا کارشناسان عزیزی که دعوت میکنیم تلاش کردیم که کارشناسانی باشن که با تجربه باشن، کار کرده باشن، سابقه دراز مدتی در مجموعه آموزشی کشور داشته باشن، بتونیم انشالله گرهی از گره‌های این حوزه رو باز بکنیم، مخصوصا مقوله عدالت آموزشی. امشب توفیق داریم در خدمت جناب مهندس علی زرافشان هستیم، از مدیران با سابقه وزارت آموزش پرورش و فعلا مشاور وزیر در کارگروه عدالت آموزشی، و همچنین جناب دکتر محمد صادق ترابزاده جهرمی، پژوهشگر حوزه عدالت آموزشی و در مرکز رشد دانشگاه امام صادق شاغل هستند و دارن کار میکنن اونجا در همین حوزه عدالت آموزشی. این دو مهمان عزیز در خدمتشون هستیم، مهمانان دیگری هم احتمالاً به شکل تلفنی خدمتشون خواهیم بود و در این گفتگو انشالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت هم جناب مهندس سرافشان و هم جناب دکتر ترابزاده. امیدوارم که این گفتگوی یک ساعته ما انشالله تأثیری بذاره بر این حوزه عدالت آموزشی که دغدغه خیلی از مردم هست و خیلی از مسئولین هست. بتونیم بالاخره 4 تا راهکار کارشناسی و حساب شده انشالله ارائه کنیم که مورد توجه مسئولین زیرفت قرار بگیره. چون ما مهندس سرافشان در خدمت جناب عالی هستیم، یه مقدمه‌ای رو بفرمایید. همین وقتی میگیم عدالت آموزشی منظورمون چی هست، چه گام‌هایی برداشته شده، چه خلأهایی وجود داره، چه نواقصی وجود داره، انشالله در آینده میخواد چه اتفاقاتی بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی میمان محترم جناب ترابزاده و شنوندگان عزیز، همکاران فرهنگی، اولیا و دانش آموزان عزیزی که شنونده این برنامه هستن، عرض سلام و شب بخیر دارم و خوشحال هستم که گفتمان عدالت خواهی با حضور ریاست محترم جمهوری که محور اصلی گفتگوهاشون و محور اصلی گفتمان سازیشون حول موضوع عدالت در هر حال میگرده، در حال فرصت مغتنمی است این طرح مسئله عدالت برای اینکه از این فرصت استفاده بشه برای تحقق عدالت در بخش‌های مختلف کشور. خب موضوع عدالت یک هم موضوع و مفهوم خیلی گسترده است و از ابعاد مختلفی میشه به اون در واقع توجه کرد و به اون پرداخت. در حالا ما متمرکز اگر روی آموزش پرورش بشیم، در آموزش پرورش در طول درهای سالهای گذشته با توجه به شرایطی که آموزش پرورش داشته، ما قدم‌هایی رو برداشتیم که در هر قدمی از یک جهت به عدالت در واقع پرداختیم. در شروع شکل‌گیری آموزش پرورش نوین و حتی بعد از انقلاب، شاید اولین قدمی که باید برداشته می‌شد و برداشته شد این بود که دسترسی به آموزش فراهم بشه. اون موقع وقتی صحبت از عدالت می کردیم، بحث ما این بود که شرایطی رو فراهم کنیم که همه کودکان کشور به آموزش و پرورش دسترسی پیدا بکنن و خب به همین جهت هم تمام تلاش مسئولین آموزش پرورش بر این بود که حالا با ساخت مدارس، با تأمین معلم و با ثبت نام دانش آموزان و گاهی اوقات حتی با تصویب قانون اجباری شدن آموزش عمومی کاری بکنن که همه دانش آموزان به مدرسه بیان و پوشش همگانی برای دانش آموزان کشور فراهم بشه. خوشبختانه خب توی این جهت توفیقاتی هم حاصل شده. الان ما در دوره ابتدایی بیش از 98% دانش آموزانمون تحت پوشش مدارس هستن و در دوره اول متوسطه 94% پوشش خالصه، اما اگه با پوشش ناخالص در نظر بگیریم نزدیک 97% این گروه سنی تو مدرسه هستن، حالا چه در دوره خودشون چه در دوره قبل یا دوره بعد. و حالا در دوره دوم متوسطه یه مقداری پوشش مفاصله داره که 82% پوشش داریم که خب یه مقداری تا عدد مطلوب فاصله داره. لذا این هدف دسترسی خصوصا با برنامه آموزش برای همه که یه برنامه جهانی بود که ما هم توی اون شرکت داشتیم، از 1990 تا 2000 همه کشورها همتشون رو گذاشتن که تا سال 2000 این اتفاق بیفته. ما در سال 2000 پوششمون به 97.5% رسیده بود، یعنی تقریبا با الان 0.5% یا 1% فاصله
از 2000 تا الان 2024.
بله البته خب در واقع این 0.5% یا 1% دیگه مثل اون 98%
بله
نیست.
بله.
به همین جهت هم کارشناسان اون زمان توصیهشون به مثلا کشوری مثل ما این بود که یه سی دی هم اون موقع به ما دادن که گفتن دیگه شما باید هدف گذاریاتون نقطه‌ای باشه.
بله.
نه هدف گذاری‌های عمومی. گام بعدی بعد از دسترسی در واقع بحث دسترسی برابر بود، در واقع که یه گام جلوتر از صرف دسترسی بود. این که در هر حال بچه ها باید اگر دسترسی دارند این دسترسی برابر باشه و در واقع یه قدم به سمت عدالت پیش بره، و بعد این دسترسی برابر باید واجد کیفیت باشه و در واقع
یه گام بعدش میشه بعد از دسترسی کیفیت. برابر کیفیت.
بله بله. که اگر دانش آموز به مدرسه آمد، فضای فیزیکی بود، معلم بود، کتاب درسی بود، اون چیزی که میخواد اتفاق بیفته باید یه آموزش پرورش همراه با کیفیت باشه. اینجا دیگه ما یه روی کردمون به سمت محتوا رفت و به سمت جهتگیری های آموزشی و تربیتی رفت که بتونیم در هر حال این گام بعدی رو هم بتونیم برداریم. خب ما برای در واقع مراقبت از کیفیت باید یه ارزیابی ها و ارزشیابی هایی رو میداشتیم تا بر مبنای اون کیفیت آموزش رو بسنجیم، که حالا برخی از ارزیابی های داخلی و ملی خودمون هستن که حالا موضوع بحث امشبم خواهد بود، مثل امتحانات نهایی، مثل آزمون های هماهنگی که برگزار میشه، و برخی هم ارزیابی های بین المللی هستش که سیستم ما رو میسنجه که تا چه حد تو ارائه آموزش با کیفیت موفق بودن، مثل آزمون های تیمز و پرز که ما جزو کشورهای عضو هستیم، که حالا لازمه من اینجا عرض بکنم که گاهی اوقات رتبه ما توی این آزمون‌ها که مطرح میشه مثلا میگن دهم از آخر مثلا، در حالی که یه نکته رو باید توجه داشت که از بیش از 200 کشور دنیا تعداد کشورهای شرکت کننده حدود 60 کشور هستش، اما چون آزمون‌های مشابهی در دنیا برگزار میشه مثلا تو آزمون پیزا تعداد بیشتری کشور شرکت میکنن، ولی خب اون هم یه نوع آزمون است. با این مراقبت در واقع با ما مراقبت میکنیم که اولا دسترسیه که فراهم شده، دسترسیه که برابر بوده، آیا با کیفیت هم هست؟
بله.
اینجا متوجه میشیم که بعضی جاها نه، مثلا توی آزمون پرز امسال و تیمز امسال یکی از بررسی هایی که انجام شد این بود که اون بچه هایی که ضعیف ترین عمل کرد رو دارن متعلق به کدوم بخش از جامعه هستن.
بله.
بعد ما در واقع متوجه شدیم که اون بچه هایی که عمل کرد ضعیف دارن متعلق به ضعیف ترین طبقات اجتماعی هستن.
طبقات اجتماعی.
لذا در واقع نسبت مستقیمی
بین سطح اقتصادی خانواده
و موفقیت تحصیلی بچه ها.
تشکر میکنم جناب مهندس درفشان، خیلی خوب مقدمه رو شروع کردید و نکات ارزندی رو فرمودید. همچنین عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب آقای دکتر احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش. اجازه میخوام از دکتر عظیمی راد که ما خدمت های دکتر ترابزاده هم باشیم چند دقیقه، بعد خدمت جناب عالی هستیم. موضوع کمیسیون آموزش، اقداماتی که انجام شده و تلاشایی که در کمیسیون آموزش داره میشه بس برای توسعه عدالت آموزشی، ان شاءالله در خدمتتون باشیم و استفاده میکنیم. جناب دکتر ایوب زاده در خدمت دکتر ترابزاده در خدمت جناب عالی هستیم. بحث مهندس درفشان به اینجا رسید که این عدالته باید بالاخره دسترسیه، باید یکی این که دسترسی وجود داشته باشه، برابر باشه و ثالثاً کیفیت داشته باشه. ما اگر مقایسه بکنیم بین خانوارهای روستایی و شهری، معلمی که اونجا هست، معلمی که در شهر هست، دسترسی که اونها به منابع آموزشی دارن در شهر و در روستا متفاوته. مدارس غیر دولتی با مدارس دولتی، یا عرض کنم خدمت شما که نکته آخری که ایشون فرمودن سطح اقتصادی خانوار و امکاناتی که میتونه برای فرزندانش تهیه بکنه. در مورد این قطعا شما تو اون مرکز رشد و اقداماتی که در حوزه‌های پژوهشی انجام دادید بهش پرداختید. راهکار چی هست اینجا؟ چه اتفاقی باید بیفته که این عدم عدالت یه مقداری کمتر بشه و بریم به سمت عدالت آموزشی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت بزرگواران حاضر و شنوندگان عزیز. ببینید، حالا من همون بحثی که جناب آقای زرافشان فرمودن و با یه قرائت دیگه بسته بندیش کنم. ما سه تا مؤلفه توی عدالت آموزشی برامون مهمه که اینا وقتی در هم ضرب میشن کیفیت آموزشی رو شکل میدن. یکیش همین ساختارهای دسترسیه. مثلا توی ساختار دسترسی یکیش منابع و امکاناتیه که مثلا مدرسه داره، مثلا آزمایشگاه داره، یک لوازم آزمایشی داره، یا مثلا دسترسی به معلم و کادر با کیفیت داره، یا اینکه توی نوع خاصی از ساختار اداری به نام مدرسه در یک اسکول گاورننس یعنی نظام حکمرانی مدرسه‌ای داره اونجا درس میخونه. خب تفاوتشون توی استقلال و اختیار و تنوعی که میتونه اونجا داشته باشه، فضای آموزشی، زمان آموزش، همه اینها میتونه در واقع ساختار دسترسی مشخص کنه. خب ما توی این نقطه یه جاهایی اختلاف زیاد داریم، حالا بهش بگیم اختلاف یا بهش بگیم تنوع، فعلا نمیخوام سرش صحبت کنم. اختلاف زیاد داریم، یه جایش هم نه، ثابته دیگه، خیلی تغییر نمی کنه دیگه. کتاب درسی که اینجا هست، کتاب درسی جای دیگه هم هستی، خیلی متفاوت نیست. حالا اینکه آیا برنامه درسی پنهان مدرسه ها با هم فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. این بله. چیزی، این تابع تصمیم مثلا نوع کتاب درسی نیست، تابع به طور مثال تابع نوع عملکرد مدیر مدرسه است، تابع نوع عملکرد کادر مدرسه است، تابع ترکیب جمعیت دانش آموزیه. خب این میشه ساختار دسترسی که ما تلاش میکنیم اینها رو یه خود مثلا بهترش کنیم. یه مسئله دیگه که خیلی مهم شده و در سالهای اخیر ما بیشتر بهش توجه کردیم، توی مطالعات بین المللی هم خب به این پرداختن و اشاره هم شد، مسئله قابلیت محیطی و قابلیت خصوصا خانواده ها. من همین گزارشی اخیر ترجمه و مقداری هم نقد و حاشیه زدیم برش که OECD منتشر کرده در سال 2017، ناظر مبتنی بر همین عمل کرده دانش آموزان و مدارس توی آزمون پیزا هم هست، یه آزمون بین المللی که میگیره، و اونجا نشون میده که حالا در این دعوای کلیشه‌ای خصوصی دولتی میگه که شما ببینید، ما اگر دانش آموزان توی سطح اقتصادی اجتماعی یکسان و عملکردشون تو مدارس دولتی غیر دولتی مقایسه کنیم، اتفاقا مشاهده میکنیم که بچهای مدرسه‌های دولتی عملکرد بهتری دارن. بعد یه جای دیگه دوباره آزمایش میکنه و بررسی میکنه، میبینه که عملکرد هرچه کشورها مدرسه سهم مدارس خصوصشون بیشتر باشه، آیا تأثیر گذاشته بر نمره ملیشون؟ میگه خب نه، ما یه همچه چیزی رو تایید نمی کنیم.
این گزارش برای 2017 هست؟
2017 هست.
بله.
حالا از باب اینکه نکته هایی داره و برای ما قابل بررسیه، لزوماً این جنبندی ها شاید تو ایران اتفاق نیفته، ولی برای ما هم قابل تعمله. بالاخره ما حاصل اون گزارش میخواد بگه که نوع مدرسه خیلی مهم نیست از جهت اینکه مدرسه داره اتفاق عجیب غریبی رقم میزنه، نه، میگه نوع جذب مدرسه موضوعیت داره. یعنی مدرسه خصوصی نوع خاصی از دانش آموزان را جذب میکنند، به تعبیر ما حالا اینجا بچهای استعداد درخشان به نوع خاصی جذب مدارس سمپاد میشن، اینها اگر در مدارس دولتی هم بودن تقریبا عملکرد مشابهی میداشتن. و مسئله چیه؟ مسئله اون قابلیته، مسئله اون عقبه خانواده هاست. یعنی فرد در چه خانواده‌ای با چه عقبه‌ای وارد مدرسه میشه، هم روی دانش آموز خیلی موثره، هم روی اون در واقع سایر دانش آموزان که تو مدرسه هستن. عملکرد مدرسه رو بالاتر نشون میده، اما عمدش به خاطر چیه؟ عمدش به خاطر اون مسئله خانواده است. خب ما به جهت تفاوت در قابلیت هایی که خانواده ها دارن اینجا اختلاف رو زیاد میبینیم. یه مسئله دیگه هست که معمولا مغفوله در مقوله کیفیت، اونم بحث عرض به خدمتون محتواست. سوال اینه، ببینید الان ما معمولا دعوا میکنیم در مورد این که بچه های درک های پایین تر بیشتر قبول میشن یا بالاتر در کنکور، در امتحانات نهایی چی، در اون چی. سوال این مدرسه به عنوان یک نهاد ارائه خدمت آموزشی داره چه چیزی رو رقم میزنه که حالا شما دنبالشید میخواید برابرش کنید یا نابرابرش کنید؟ آیا این چیزی که داره اتفاق میفته چیز مثبتی هست؟ چیز خوبیه؟ الان میفرمایید که مثال موضوع بحث کنکوره، میخوان بچه ها بدن دانشگاه، حالا یه عده‌ای میخوان بدن دانشگاه، مدرسه هم یه فضایی فراهم کرده، آموزشی داده، تعلیمی داده، تو این سیستم هم میخوان بدن جلو. سوال، برای چی ما دنبال این هستیم که همه بدن دانشگاه یا همه برابر بدن دانشگاه؟ خب اصلا کنکور چیو میسنجه مگه که حالا میخوان اینا برابر باشن یا نابرابر باشن؟ سوال اینجاست، این محتوایی که در نظام آموزشی داره تولید میشه و در ساختار دسترسی ضرب میشه و محتوا متفاوت میشه. ما یه چیزی به نام محتوا الان نداریم. ما در هر مدرسه ای
بله،
به ازای هر دانش آموزی با نوع ساختار دسترسی متفاوت محتوای مختلف داریم. محتوا تو کتاب نیست، کتاب هم داره بخشی کمک میکنه، این سخت افزاره. اون اتفاقی که در نهایت به عنوان یادگیری رخ میده، یعنی به عنوان دانش، بینش، مهارت‌ها، شخصیت، اتفاقی که اونجا میفته اون مهمه. به تعبیری میگن که تعلیم و تربیت کالای استانداردی نیست که شما بخواید با بازار بهتر توزیع کنی یا با دولت بهتر توزیع کنی، کالای منحصر به فرده. حتی مدرسه هم منحصر به فرده. خب اینجوری نمیشه با هم مقایسه کرد، خیلی مقایسه پذیر نیستن. سوال اینه، به تعبیر اگه دسترسی ایجاد کردیم با فرض یه چیزی بوده به نام آموزشی مکعب مستطیل شکل یکسان، الان خب این نیست، یه هم چیزی دو زمین وجود نداره. ما هنوز داریم با همون ساخت، با همون تصور کلیشه‌ای آموزش استاندارد داریم تلاش میکنیم آدمها رو برابر کنیم تو چیزی که لزوماً ربطی بهشون نداره. یعنی ما نگرانیم در مناطق محروم بچه‌ها بیشتر پزشکی قبول بشن. خب چرا باید همچین اتفاق بیفته؟ چرا در مناطق غیر محروم اتفاق بیفته؟ خب چرا اصلا چرا باید اتفاق بیفته؟ من از همینجا یه پل بزنم، یه سوال مطرح میکنم در مورد کنکور. خوبه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی جواب بده، هم قبلی ها جواب بدن، بعدی ها جواب بدن. خوبه.
خب
اونم اینه، نفر اول کنکور یا ترکیبی که الان وجود داره، آزمون معدل، شایستگی ورود به چه رشته تحصیلی در دانشگاه داره؟ اینو میشه فهمید؟ یه نردبون درست کردیم، میگیم هر کی تونست بره بالاتر بپره تو خونه که دوست داره. آیا این دوتا با هم تناسب داره؟ اگه تناسب نداشته باشه خلاف عدالت. حالا شما میخواید به زور یه طبقه رو ببرید بالا یا یه طبقه بیارید پایین یا دوتاشون رو با هم برابر کنید، دعوا تغییری نمیکنه. پس مسئله بنیادین محتواست، مسئله بنیادین این شایستگی هاییه که در افراد باید تولید بشه و این شایستگی ها باید با اون کد رشته محل ها نگم، با اون رشته ها حداقل مطابقت داشته باشه. آیا نفر اولی که پزشکی میزنه یا مهندسی برق میزنه برای این رشته مناسبه؟ اینو کی میتونه تشخیص بده؟ آیا همچین آزمون معدل اینو تشخیص میده؟ من میگم خیر، تشخیص نمیده. بس
تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون از جناب دکتر ترابزاده جهرومی، پژوهشگر حوزه عدالت آموزشی. ما 30,000 10,35 در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. پیامک های زیادی برای ما توی این فاصله کوتاه اومده. البته خب ما موضوع بحثمون کنکور و عدالت آموزشی هست، ولی نمیدونم، خیلی سوالات متفاوته وقتی دوستان آموزش پرورش میان اینجا، چون همه خانواده‌ها درگیرن با این مباحث آموزش پرورش، همه مشکلات و مسائلشون میخوان حل بکنن. مثلا سوال کردن که در رابطه با سن فرهنگیان که زیر 30 سال شود بپرسید، چندین سوال در این حوزه سن
استخدام معلمین، آره، تبدیل وضعیت
یا در مورد تعیین تکلیف نیروهای پیش دبستان بعد از 91 هم فکری بکنید. بدون بیمه و با حقوق ناچیز کار کردن واقعاً توانی برای نیروهای زحمتکش باقی نذاشته. من از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که در مورد کنکور و عدالت آموزشی بیشتر صحبت بکنیم. باز هم دوباره در مورد همین تعیین تکلیف نیروهای پیش دبستان صحبت کردن، در مورد مربیان پیش دبستان دوباره صحبت شده، خیلی متفاوت سوالات رو پرسیدن. آره اینو اگر که حالا الان خدمت جناب دکتر عظیمی راد هستیم، مثلا نکته‌ای که فرمودن فکر میکنم اگر آقای دکتر یه پاسخی بفرمایند یا اقدامی در مجموعه کمیسیون آموزش شده رو یه توضیح بفرمایند به نظرم بد نیست، چون ظاهراً بین گروه‌های مربیان پیش دبستانی چرخیده این گفتگوی امشب ما و همه دارن پیامک میدن به ما. سلام خدمت برنامه رادیو گفتگو، ما مربیان پیش دبستانی زمینه دولتی در اساسی ترین پایه آموزشی سالهاست با شرایط سخت و درآمد ناچیز مشغول به کاریم. از شما خواهش می‌کنیم در برنامه امشب از ما مربیان دفاع کنید. ما در خدمتتون هستیم. ولی من خواهش می‌کنم شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو می‌شنون، مشخصاً در مورد کنکور و عدالت آموزشی بیشتر صحبت بکنیم و اگر نقدی دارید، سوالی دارید، مطلبی رو دارید در این حوزه، بیشتر در این حوزه بپرسید. خیلی این بحث مربیان پیش دبستانی ظاهراً حالا دوستان وصل شدن به رادیو گفتگو و دارن پیامک می‌فرستن. جناب دکتر عظیمی در خدمت جناب عالی هستیم. دوست داریم که بالاخره حالا ضمن اینکه این سوال رو پاسخ می‌فرمایید، اگر اقدامی انجام شده در کمیسیون آموزش یا پیگیری داره انجام میشه، یه مقداری بریم به این سمت که کمیسیون آموزش خیلی خوب اثرگذار هست به دلیل اون بعد نظارتی و قانون‌گذاری که در مجلس هست و در کمیسیون آموزش هست. در این حوزه چشم‌اندازتون چی هست در آینده؟ چه اتفاقاتی در این 4 سال آینده مجلس که در خدمت جناب عالی خواهند بود مردم عزیز، چه اقداماتی در دستور کار دارید و چه برنامه‌هایی رو تدارک دیدید که انشالله بشه در این 4 سال اقدامات اساسی، چون مثلا الان خب دولت و مجلس هم با هم شروع کردن، به نظرم خیلی فرصت خوبی هست. این 4 سال میتونه دولت و مجلس در کنار همدیگه اقداماتی رو ترتیب بدن و اتخاذ بکنن که انشالله یه عدالت آموزشی مقبولی رو ما در انتهای 4 سال داشته باشیم. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب منم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در این گفتگو. تشکر میکنم که دعوت کردید خدمت شما باشیم. چند تا نکته رو من عرض بکنم. مورد اول، خب کمیسیون آموزش تحقیقات فناوری همزمان با ورود وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش که خب دیگه آقای دکتر کاظمی رأی آوردن و الان وزیر آموزش و پرورش هستن، در کمیسیون دغدغه های مختلفی رو به هر حال در حضور ایشون مطرح کردن و خب خدای وزیر هم نکات مختلفی و دغدغه ها و برنامه های مختلفی رو ارائه کردن. شاید میشه گفت مهمترینش اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هست که خود سند زیر مجموعه های خیلی گسترده و به هر حال مهمی داره. من فکر میکنم برای اینکه عرایزم رو در دو بخش خدمت شما ارائه بدم و پاسخ سوال رو هم بدم، بخش اول رو من به در واقع شاخصه های اون عدالت آموزشی و تربیتی اشاره میکنم که در صحبت اساتید هم به هر حال بعضن وجود داشت. ببینید یکی از اهداف کلانی که در سند تحول بنیادین اومده خود توسعه و گسترش عدالت آموزشی و تربیتی است. منتها این خب شاخصها و ابعاد گوناگون داره. شما ببینید ما تو حوزه زیرساخت‌های آموزشی عدالت رو باید ببینیم در تمام در واقع نقاط کشور. منظور هم حوزه سخت افزاره، هم حوزه نرم افزاره، همون به نوعی در واقع هوشمندسازی، حالا چه در بعد نرم افزار چه در بعد سخت افزار. ما در ایام کرونا در چند سال قبل شاهد بودیم که خب بعضی از بچه‌ها در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، در روستاها، در بعضی از حتی نقاط شهری اما حواشی و حاشیه‌های شهر نمیتونستن به شبکه شاد دسترسی داشته باشن چون سیستم‌های تلفن هوشمند نداشتن و چقدر خانواده‌ها درگیر شدن که در واقع تو این قضیه بتونن به هر حال تأمین بکنن و بچه‌ها بتونن از این فضا استفاده بکنن. خب بحث دوم فضای کالبدی است. ما تو حوزه در واقع زیرساخت‌های ساختمان و کلاس‌های درس و در واقع زمین‌هایی که اینا اختصاص داده بشه به نظام آموزش و پرورش برای ساخت مدرسه، دچار کمبودهای اساسی هستیم. چرا اساسا اداره نوسازی مدارس ایجاد شد؟ یه بخشش برای این بود که بتونه تو این حوزه واقعا یه مقدار شرایط رو متناسب و بهتر بکنه. موضوع سوم بحث در واقع موقعیت جغرافیایی است. ما خب یک سری در واقع مدارسی داریم در نقاط مرزی، یک سری مدارس داریم در روستاها، ما عشایری داریم که در واقع اینا کوچنشینن و به هر حال برای تأمین فضای آموزشی برای بچه‌های اونها باید بالاخره فکری بشه. خود حاشیه شهرهایی که من اسم بردم واقعا دچار به هر حال چالش‌های جدی هستن در حوزه